اوریدل مهیروی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام به اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مسئول کمیته دادخواهی مسئولیت خبرنگاران عمله بر خبرنگار محلی تلویزیون الجزیره در ولایت غزنی را عمله دهشت‌افکنی خواند. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته دادخواهی مسئولیت خبرنگاران در مصاحبه با صدای آمریکا همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا به قضیه کشتار خبرنگاران در افغانستان رسیدگی کند.
با تأسف که امروز رحمت الله نکزاد، خبرنگار قبلی الجزیره و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت غزنی، در اثر یک حمله تروریستی در مقابل درب منزلش به شهادت رسید. آقای نکزاد هیچ کار خلاف اصول مسلکی انجام نمیداد و هیچ بهانه‌ای برای کشتنش وجود ندارد. متاسف هستیم که ما هر روز شاهد از دست دادن یکی از همکاران ما هستیم. مسئولیت قتل آقای نکزاد و طالبان به دوش نگرفتند، اما هیچ مشخص هم نیست که کیها در پشت این حملات هستند. باید جامعه جهانی به این مسئله جدیداً بپردازند، به ویژه ایالات متحده آمریکا که یک طرف اصلی معامله با طالبان است، به این مسئله توجه داشته باشند. ما خواهان بررسی جدی این قضایا هستیم.
رحمت الله نکزاد، خبرنگار محلی تلویزیون الجزیره، شام امروز دوشنبه به وقت افغانستان در نزدیک خانهش توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. در حدود 1.5 ماه گذشته 5 خبرنگار در ولایت‌های کابل، هلمند، غزنی و ننگرهار کشته شدند. عبدالله رئیس شورای عالی مسلح ملی افغانستان امروز دوشنبه به دعوت رسمی حکومت تاجیکستان وارد آن کشور شد. دیدار آقای عبدالله از تاجیکستان به سلسله سفرهای اخیر برای کسب حمایت منطقه‌ای از تلاش‌های سر در افغانستان عنوان شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، صدر اعظم آن کشور، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات کند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی آقای عبدالله، در یک پیام فیسبوکش نوشته است که نقش تاجیکستان به عنوان یکی از همسایه‌های افغانستان در برقراری صلح و ثبات و مبارزه با دهشت‌افکنی از اهمیت برخوردار است. سفر رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در حالی به تاجیکستان صورت گرفته است که خشونت‌ها در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته و مذاکره هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، تا حال بی‌نتیجه باقی مانده است. اردوی پاکستان امروز دوشنبه پس از آن در کشمیر در حالت آماده باش قرار گرفت که صدراعظم این کشور هند را به حمله بر یک موتر ملل متحد متهم کرد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، گفته است که هند با این حمله تلاش کرد روابط اسلام آباد با ملل متحد را آسیب برساند. دو تن از ناظرین ملل متحد از حمله روز جمعه بر موترشان جان سالم به در بردند. عمران خان در یک پیام تویترش نوشته است که هند این حمله جعلی را راندازی کرد و به گفته صدر اعظم پاکستان اسلام آباد به این اقدام هند پاسخ خواهد داد. پاکستان گفته است که موتر ملل متحد از فاصله دور شناسایی شده می تواند و هند عمدن آن را عدد قرار داده است. ملل متحد این عمله را تایید کرده و گفته است در این مورد تحقیق می کند. اما هند گفته است که در این مورد تحقیقات صورت گرفته است و ادعای پاکستان به اساس است. مقام های هندی گفتند که نظامیان آن کشور از سفر ناظران ملل متحد آگاه بودند و به هیچ گلوله‌باری دست نزدند. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند در حدود 76,948,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 1,695,600 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 17,851,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 317,686 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر بایو انتیک دوشنبه گذشته توزیع واکسن کووید 19 را در ایالات متحده آغاز کرد و به تعقیب آن شرکت مدرنا روز شنبه توزیع واکسن خود را در آمریکا آغاز کرد. جنرال کنت مکنزی، قمدان فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه، میگوید که اگر ایران در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند، واشنگتن آماده است با آن پاسخ دهد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای مکنزی امروز به خبرنگاران گفت ما آماده ایم از خود، از دوستان و شرکای خیش دفاع کنیم و اگر نیاز افتد آماده واکنش هستیم. این دگر جنرال امریکایی گفت که نیروهای این کشور آماده پاسخگویی به هر گونه اقدام ایران و جنگجویان نیابتیشان است. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، با تاریخ 3 ماه جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی بغداد کشته شد. رئیس سپاه پاسداران ایران با تاریخ 19 سپتامبر گفت تهران انتقام مرگ قاسم سلیمانی را از ایالات متحده خواهد گرفت. حسین سلامی، قمندان عمومی سپاه پاسداران ایران گفت ما کسانی را هدف قرار می دهیم که در کشتن قاسم سلیمانی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند. آقای مکنزی اخیراً به عراق و سوریه سفرهای داشته و با نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا دیدار کرده است. به همین گونه جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح آمریکا، هفته گذشته در سفرهایی که از قبل اعلام نشده بود از قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اسرائیل و افغانستان دیدار کرد. در سایر اقدامات، یک کشتی طیاره بردار آمریکایی از اواخر ماه نوامبر بدین سو در آبهای خلیج گزمه می کند و طیاره های B-52 بر فراز منطقه در پروازند تا قدرت خیش را به ایران و متحدین آن نشان داده باشند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از حملات راکتی بر سفارت ایالات متحده در بغداد، پایتخت عراق، ایران امروز دوشنبه از آغاز آتش افروزی توسط آمریکا هشدار داد. این هشدار پس از حملات راکتی یکشنبه بر منطقه سبز بغداد و سفارت ایالات متحده مستقر در پایتخت عراق صورت گرفت. حملاتی که به اثر آن یک محافظ امنیتی عراق زخمی شد. مقام‌های بغداد گفتند که این حملات راکتی توسط یک گروه غیرقانونی صورت گرفته است. اما مایک پمپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ملیشه‌هایی را که از حمایت ایران برخوردارند مقصر این حملات خوانده است. در واکنش به اظهارات آقای پمپیو، سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حملات راکتی بر بغداد را محکوم کرد، اما در عین حال هشدار داد که ایالات متحده در صدد آتش‌افروزی و تشدید منازعه در منطقه است. وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه از تهران خواست تا فرصت به وجود آمده برای یکجا شدن ایالات متحده با توافق استی را از دست ندهد. این اظهارات هیکوماس در حال بیان شده است که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، گفته است که مایل است با توافق برجام که در سال 2015 میلادی امضا شد برگردد. وزیر خارجه آلمان گفته است که فشارهای آمریکا بر تهران و تخطی ایران از توافق استی موجب پیچیدگی توافق برجام شده است. اما این دیپلمات ارشد آلمانی تاکید کرد که سایر کشورهای امضا کننده برجام از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همواره تلاش کردند تا این توافق پابرجا باقی بماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه می 2018 میلادی از توافق استی ایران به صورت یک جانبه خارج شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. در این حال قدرت‌های اروپایی ابراز امیدواری کردند که با تغییر در اداره ایالات متحده آمریکا دوباره به توافق برجام برگردد. ده هزار دهقان هندی امروز دوشنبه اعتراضات خود را بر ضد قوانین تازه وضع شده زراعتی در آن کشور ادامه دادند و گفتند که این قوانین تازه وضع شده معیشت زندگی آنان را تهدید می‌کند. با وجودی که هوای سرد موجب مرگ شماره از دهقان‌های معترض شده است، معترضان گفتند که اعتراضاتشان را تا زمانی ادامه خواهند داد که نرندرا مودی، صدراعظم هند، مجبور شود تا قوانین زراعتی را لغو کند. قوانینی که در ماه سپتامبر در آن کشور معرفی شد. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
دهقانان در ایالت‌های شمالی پنجاب، هاریانا، اتراپردیش و راجستان از یک هفته بدین سو در شاهراهای عمده ملی آن کشور در سرما کمپ زده‌اند و خواهان لغو قوانین زراعتی شده‌اند. از آغاز مذاکرات دهقین در ماه نوامبر حدود 30 تن آنان جان باختند و هوای سرد دلیل اکثر مرگ و میر آنها شده است. اعتراضات دهقین اندی پس از آن شدت یافت که 6 دور مذاکره میان اتحادیه دهقانها و حکومت هند بر سر قوانینی که از سوی حکومت نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور ارائه شده مورد قبول دهقین قرار نگرفت. حکومت هند گفته است که این قوانین جدید با گونه طراحی شده است که برای دهقانان گزینه های بیشتر را فراهم می کند تا محصولات خود را به فروش برسانند. اما دهقانان معترض گفتند که به اصلاحات تصویب شده نیاز ندارند و خواهان برگشت قانونی قبلی هستند. دهقانان هندی ترس دارند که قانون جدید موجب خواهد شد تا حکومت گندم، برنج و سایر غلجات را با قیمت تضمین شده خریداری نکند و محصولات آنان در اختیار شرکت های خصوصی قرار خواهد گرفت. در نتیجه آنان قادر نخواهند بود تا محصولات زراعتی را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه در ملای عام واکسن کووید 19 را دریافت کند. هدف این اقدام تقویت اعتماد مردم نسبت به موثریت و مسئولیت واکسن عنوان شده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا تعهد کرده است که مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 را در اولویت کاری خود قرار دهد. تا صبح امروز دوشنبه بیش از 17,847,000 نفر در سراسر ایالات متحده به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله حدود 318,000 نفر جانهایشان را از دست دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که بجز از نظام جمهوریت و انتخابی بودن آن، مذاکره در مورد سایر مسائل ممکن است. این در حال است که طالبان خواستار نظام اسلامی هستند که با گفته معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دیدوی ماهیت این نظام اسلامی امارت است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
معاون شورای عالی مصالحه ملی که روز دوشنبه در نشست جوانان و چشمانداز صلح افغانستان سخنرانی میکرد، نظام جمهوریت را غیر قابل تعویض و بحث در مورد آن را منتفی خواند. اسدالله سعادتی گفت که احتمال دارد در جریان مذاکرات صلح عنوان نظام، محتوای آن و میکانیزم های احراز قدرت از مسائل پرچالش در میز باشد. معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد
بحث نظام در کلیت مطرح نیست که ما بدیلی برای جمهوری اسلامی افغانستان بتراشیم. بحث ما ایست که ما از جمهوریت نظام، از اصل انتخابی بودن رهبر نظام یا شخص اول دولت یا مملکت، این برای ما غیر قابل گفتگوست. این همان خط قرمزی که شما میگین همین است.
اما آقای سعادتی گفت که به حیث یک کشور بغیر از نظام جمهوری و انتخابی بودن آن که در دنیا رایج است، اگر دو طرف مذاکرات روی مدل‌های بهتر توافق کنند که از لحاظ ویژگی‌های کنونی جامعه بتواند بیانگر اکثریت باشد، این قابل گفتگوست و قانون نیز چون این اجازه را داده است. همچنان به گفته معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از آنجایی که هیئت مذاکره کننده حکومت آتش بس را در صدر آجندا قرار داده اما در آجندای طالبان این مورد در پایان ذکر شده است، احتمال دارد که در جریان مذاکره این موضوع چالش ایجاد کند. آقای سعادتی افزود که گروه طالبان از عنوان امارت اسلامی بظاهر دست برداشته، اما از رهگذر ماهیت و محتوا این گروه هنوز هم به نوع حکومت اماراتی و اسلامی معتقد است.
یک عنوان مبهم را تحت عنوان نظام اسلامی مطرح میکنه و از او دفاع میکنه بدون اینکه عناصر از او مؤلفه های از او، جزئیات از او مشخص باشه و یک تعریف واضح از او داشته باشه.
از نظر معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، به دلیل موجودیت فاصله بین دو گفتمان امارت و جمهوریت، تامین صلح در این کشور دشوار خواهد بود. از سوی هم محمد امین احمدی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، در این نشست گفت که با باور این هیئت، برخی پیشنهادهای مطرح شده طالبان تا حدود حاکمیت مردم افغانستان را بر سرنوشت عمومیشان در معرض خطر قرار می‌دهد. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان افزود:
مشکل در اینجاست که ما می‌خواهیم بر اساس گفتمان نظام جمهوریت کشور مدیریت شود، اداره شود، و طالبان تا هنوز هم به خوبی آماده نشده که از گفتمان امارت به شکل معنادار و به شکل بسیار محسوس فاصله بگیرد. یک نوع عدم انعطاف در صفوف طالبان دیده میشه.
آقای احمدی تأکید کرد که اگر جانب طالبان و حکومت بر استراتژی موجودشان پافشاری کنند، نتیجه مذاکرات باخت باخت خواهد بود. اما با توجه به فاصله دیدگاه ها میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، برای رسیدن به یک توافق دو جانب چه مسئولیت دارند؟ یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، و عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
رای خوبش این است که یا از تجارب گذشته کشورهای منطقه و دنیا در بخش صلح استفاده کرده و بتانن انحطاف پذیری نشان بدن تا به یک نتیجه برسیم. در غیر آن من فکر نکنم که به کدام نتیجه ملموسی برسیم.
لازم است که با استفاده از نمی وقفه که صورت گرفته، بیشتر اراده خود قسمش مساعد برابر بسازه که اینمی به مبدای یک صلح واقعی باشه، نسبت به این که نام حیث یک رسیدن به قدرت از این استفاده بکنه. چون حال اینطور معلوم میشه که هر دو طرف فقط به خاطر که در بقای قدرت بانن و به قدرت برسن، صلح را من حیث یک وسیله استفاده میکنن.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان پس از حدود 80 روز چانه‌زنی در 12 قوس بر کارشیوه مذاکرات صلح توافق کردند. این دو هیئت اوایل هفته گذشته با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری سال نو میلادی خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات، بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات صلح خوانده شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان که متصدی تطبیق برنامه دسترخوان ملی است، ادعا کرد که با تعداد 20,144 فامیل نیازمند که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند، از بسته های کمک بشری برنامه دسترخوان ملی استفاده کرده اند و تا 3 ماه آینده تمام فامیل های نیازمند کشور از این برنامه استفاده خواهند کرد. ولوسی جرگه شورای ملی برنامه دسترخوان ملی را برخلاف مصوبه مجلس خوانده، خواهان توقف این برنامه شده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل.
مجیب الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیاء و انکشاف، برود دوشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به برنامه دسترخوان ملی به رسانه‌ها معلومات داده گفت این برنامه از سوی رئیس جمهور طرح و از جانب وزارت احیاء و انکشاف اجرا می‌گردد و هدف این برنامه کمک رسانی به آسیب رسیدگان ویروس کرونا در کشور است. سرپرست وزارت احیاء و انکشاف گفت این برنامه در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و در 2 مرحله دیزاین شده است و تا حال بیشتر از 20,000 فامیل از کمک‌های بشری این دسترخوان استفاده کردند.
امین حالک ممرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما، برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد.
به ادعای آقای کریمی که نتوانسته بود از مجلس رای اعتماد کسب کند، تا 3 ماه آینده تمام قریجات کشور تحت پوشش دسترخوان ملی قرار می گیرد. سرپرست وزارت احیاء و انکشاف افزود در کنار کمک های بشری در مورد آفت ویروس کرونا نیز آگاهی داده می شود.
این برنامه نه تنها کمک ها، بلکه در پهلو از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم می گرده.
و اما ولسی جرگه شورای ملی کشور برنامه دسترخوان ملی را قبلا به اتهام فساد و اختلاس در پولهای کمک شده از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با کووید 19 از سوی برخی مسئولان ارشد حکومت به خصوص برنامه نان خشک برای افراد بی‌بضاعت در ماه مبارک رمضان با اکثریت آرا تصویب کرد که دیگر برنامه دسترخوان ملی متوقف شود و مجلس اجرای این برنامه را خلاف مصوبه مجلس می‌داند و در هر جلسه عمومی با متصدیان این برنامه انتقاد صورت می‌گیرد. خانم رازیه سعادت منگل نماینده مردم پکتیا در جلسه عمومی امروز چهارشنبه راجع به این برنامه چنین گفت:
دسترخوان ملی چی است؟ شما ببینید برام دوزای ملی یک جای شدن چور میکنن بودجه ملت. وزیری که رای اعتماد نگرفت از پیش ما جیب خود پر میکنه در وزارت.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر ارقام رسمی و روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 15 مورد فوتی 211 بیمار کرونایی جدید در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2214 مورد مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 211 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 50888 رسانیده.
همچنان در یک شبانه روز گذشته 543 بیمار کرونایی در کشور بهبودی یافته از شفاخانه ها مرخص شدند که با ثبت این رقم جدید تعداد مجموع بیماران صحت یاب شده به 39701 تن و شمار مجموع قربانیان ناشی از کرونا به 2089 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر 8423 بیمار کرونایی فعال داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. پس از اعلام رسمی آغاز موج دوم ویروس کرونا در کشور که به تاریخ 28 عقرب تایید شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مدیریت مبارزه با موج دوم کرونا را شخصا به عهده گرفته است و تاکنون چندین جلسات در پیوند با ویروس کرونا را رهبری کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای نخستین بار ریاست اطلاعات و فرهنگ و خانه ادبیات بامیان از شب یلدا با برگزاری یک برنامه فرهنگی و هنری تجلیل کرد. همچنان شماری از جوانان و فرهنگیان ولایت غزنی از این شب با برنامه‌های متنوع فرهنگی تجلیل نمودند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
تجلیل از شب یلدا طولانی ترین شب نخست زمستان و آخرین شب فصل خزان در سایه تشدید ناامنی ها و آرزوی تأمین صلح و همدلی در افغانستان.
پشنگ میده آزاد بودن را بپیچد از هریوا تا بدخشانم صدای تو.
اینجا در بامیان شماری از فرهنگیان، شاعران و هنرمندان گرده هم آمدند و از این شب با برگزاری برنامه فرهنگی هنری زیر عنوان ترانه صلح در یلدا تجلیل کردند. این نخستین بار است که خانه ادبیات بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به منظور ایجاد فضای همدلی و همدیگرپذیری با شعر و موسیقی محلی و رقص دختران خردسال شب یلدا را جشن گرفتند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
شب یلدا شب تاریخی است که ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد و از طرف دیگر تلاش ملی برای صلح در کشور وجود دارد. نماینده های مردم افغانستان در بیرون از کشورها برای آوردن صلح تلاش میکنند. ما موظف هستیم، شهروندان افغانستان، حکومت افغانستان، دولت مردم موظف هستیم بسترهای صلح را در داخل کشور فراهم کنیم. این بسترها از خورد فرهنگ ها شروع تا مجالس کلان مناسبتی برای صلح بسیار ضروری است.
فرهنگیان و شاعران بامیان با قصه‌خوانی، دکلمه شعر و اجرای موسیقی محلی با دمبره از امشب تجلیل کردند. فاطمه حسنزاده و نظیفه حیدری دو تن از شاعران جوان بامیانی میگویند:
نامی تمام کشور را گرفته، برنامه واقعا در روح روانی کل مردم خوب است. امیدوارم که این برنامه های ادامه داشته باشه. هر سال از هر برنامه یلدا و برنامه دیگر در بامیان تجلیل شد، همچه برنامه های باعث میشه که مردم دور هم جمع شود، که برنامه خیلی خوب را بگیرن تا احساس صمیمیت محبت بین مردم همین احساس به وجود بیاید و این باعث میشه که مردم بعد از صلح و صمیمیت زندگی بکنن.
در غزنی نیز به مناسبت شب یلدا جوانان دختر و پسر گرده هم آمدند و با شور و شوق از این جشن باستانی تجلیل کردند. برگزار کنندگان آن میگویند که سایه سیاه جنگ زندگی را به کامشان تلخ کرده است، تلاش دارند از این راه اندک لبخند و شادی بین مردم خلق کنند. طالب حسین شفاهی هنرمند محلی در غزنی میگوید
یک روز و یک لحظه حتی یک دقیقه تعمی زندگی اصلی رو میچشن، تعمی زندگی در او خوشی باشد، در او یک لحظه خنده و آرامش و یک لحظه رفتن به اون خارزوها باشه او رو میچشن. از نظر ما این خودش یک ضرورت بسیار لازم است در جامعه ما و شما، که ما و شما از یک نگاه باید فرهنگ و جامعه خود از جنگ و خشونت به شعر و ادب و برنامه های فرهنگی بکشیم.
تجلیل از نوروز و شب یلدا که آیین دیرینه کشورهای مختلف شرقی عنوان می شود، در افغانستان همواره با مخالفت های روبرو شده است، اما در سالهای اخیر با وجود مخالفت ها تجلیل از این شب با شکوه تر شده است. پیدایش یلدا یا شب چله که طولانی ترین شب سال نیز خوانده شده، گفته می شود که به حدود 7000 سال قبل برمی گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. در حالی که در آستانه عید کریسمس واکسن دوم ضد کرونا ویروس در سرتاسر ایالات متحده پخش می شود، بریتانیا با نگرانی از موج دوم این ویروس که گفته می شود نهایت ساری است، محدودیت های تازه را وضع کرده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
انتظار می رود واکسین جدید علیه ویروس کرونا توسط شرکت بای انتیک مدرنا ایالات متحده در این هفته در سراسر کشور برا انداخته شود. اما این در حال است که کشور شاهد ثبت افزایش روزانه ویروس کووید 19 است که به اساس پروژه ردیابی کووید در حال حاضر 113,000 نفر در شفاخانه بستری شدند. با وجود 6 دریافت کننده واکسین فایزر که واکنش های آلرژی شدیدی را تجربه می کنند، به گفته مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، مقامات آمریکایی می گویند که مردم باید این واکسین را هنگامی که در دسترس است دریافت کنند. امیرالبحر برد، معاون وزارت صحت و خدمات بشری، می گوید
It's widely recommended for everyone because we know it's 95% effective.
دریافت واکسین به طور گسترده برای همه توصیه می شود، چرا که ما می دانیم که 95% مؤثر است، آنجا که 100% در جلوگیری از بیماری شدید مؤثر است. این روش است که ما ویروس همگی را با واکسین نمودن 70% یا 80% مردم امریکا پایان می دهیم.
در برتانیا، از آنجایی که جهش این ویروس واگیرتر است، رهبران آن کشور را به ایجاد محدودیت‌های جدید واداشته و فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی مسافرانی را که از برتانیا می‌آیند مانع می‌شوند. رهبران در ایالات متحده و برتانیا تأکید کردند که واکسین‌ها در برابر فشار جدید مؤثر خواهد بود که لزوماً مرگبارتر نمی‌باشد. معاون وزارت صحت و خدمات بشری می‌گوید
من فکر نمی کنم هیچ دلیل برای زنگ خطر در حال حاضر وجود داشته باشد. ما همچنین نظارت می کنیم. این کار است که ما انجام می دهیم.
بخش های از ایالات متحده مانند غرب وسطی و نارتلین همه گیری قابل توجهی داشتند. این پیشرفت توسط موارد شدید در جنوب، بخش های از شرق و کالیفرنیا عمیق شده. حتی با روزهای باقی مانده در قبل از تعطیلات کریسمس، اپل اعلام کرده که به طور موقت تمام فروشگاه های خود را در کالیفرنیا بسته کرده است. امیرالبحر برد گرویر این هفته در شبکه خبری ABC گفت
We know what to do and if Americans do these things
ما می دانیم که چی باید بکنیم و اگر امریکایی ها این کار را انجام دهند، ما می توانیم انحنا را هموار بسازیم. به معنای واقعی کلمه ده ها هزار نفر را نجات بدهیم، در صورتی که ما این کار را قبل از اینکه واکسین خلاص شود انجام بدهیم.
با گفته او، ویروس همگیر برای همیشه نخواهد بود، اما مردم باید با هم کنار بیان تا هر آنچه ممکن است زمستان تاریک را عبور کنند.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه های خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. در ساعت بعدی بازپخش برنامه ها را فراموش نکنید. اکنون از حضورتان مرخص می شویم تا فردا صبح و برنامه بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه خدمت خواهیم بود. شب خوش و راحت داشته باشید. خدا نگهدار.